بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. بحثی رو از چند روز پیش شروع کردیم با این حساب که آیا مبید دهن متنجس نجسه یا نه. عمده دلیلی که بر مسئله و بر طهارت اقامه شده بود بحث استحاله بود. فرموده بودند که خب استحاله از عوامل مطهره و وقتی یک شیء استحاله شده باشه تغییر موضوع پیدا میکنه، دلیلی بر نجاست شیء جدید نداریم و در نتیجه حکم به طهارت میکنه. یک این قلت و قلتی مطرح شده بود درباره استحالهی که در متنجسات واقع میشه و استحالهی که در نجس العین واقع میشه. گفته بودند اگر استحاله در نجس العین واقع بشه مطهر، اما استحاله اگه در متنجسات واقع بشه این متحر نیست. دلیلی که اقامه شده بود این بود که گفته بودند در نجس العین عنوانی که شارع نجاست رو بر اون بار کرده مثلا خونه، اثر است. اگه اثری تبدل صورت نوعیه درش واقع شد این دیگه اثری نیست، خاکستره. عرفا به این نمیگن خون اثره، این چیز دیگه است. اگه سگ تبدیل به نمک شد عرفا نمیگن این سگه، چون این گونه است. دلیلی که می اومد و نجاست رو ثابت می کرد دیگه اینجا جاری نمی شه. اما در متنجسات عنوانی که مورد حکم واقع شده جسمه، کل جسم لاغا نجسن، این دستمال کاغذی نجس شد، دست شما نجس بود، تر بود، خوش کردی، این دستمال نجس شد. جسمیست که نجسه، سوخت کماکان جسمه. عنوان جسمیتش رو از دست نداده. پس در متنجسات چون محکوم جسم باقیه، در نجس العین چون محکوم صورت نوعی است، صورت نوعی مزمحل شده، از بین رفته. به این جهت میگیم استصحاب در متنجسات ممکنه اما در نجس العین ممکن نیست. این مدعی بود که مرحوم شیخ خودشون نقل کرده بوده. در ذیلش مرحوم شیخ از این مطلب پاسخ گفتند. روز چهارشنبه ما یه نکاتی رو در حوزه مسائل شیخ عرض کردیم، گفتیم به نظر اون جواب شیخ کامل نمیده. اما به نوعی میشه از مرحوم شیخ دفاع کرد. و اون این که سیره مستمره قطعیه وجود داره که درخورد با متنجسات استحال شده برخورد با شیء طاهر بوده. آب نجسی میرفته پای یک درختی، وارد درخت میشه، درخت از اون آب میوه میده، همه میگن میوه پاکه. آب نجسیست، حیوانی میخوره، میگیم حیوان نجس شد، مرغ میخوره، عذرات حیوانات تو شوارع، تو راهها، تو کوچه ها، به خصوص قدیم که اینا خیلی سگ زیاد بوده، سگها، گله‌دارها، گوسفندارها سگ داشتن، الان هم توی جایی که شکون هستن سگ دارن، این عذرات سگ میریخته تو جاده، بعد آرام آرام به مرور خاک میشده، همونا تبدیل به خاک میشده. خب استحاله بوده دیگه، از اون به حالت خاک در میومد. ایشکی نمیگفته این جاده نجسه، ولی با تمام جاده های تاریخ بالاخره چون سگی توش رفته و عذره ریخته و بالاخره ریز ریز جاهایی رفته، همین نجس باشه. ضمن این که بعیده حکم متنجسات اصعب از حکم نجاسات باشه، به اولویت. اگر استحاله میتواند نجس رو پاک کنه، به طریق اولا میتونه متنجس رو پاک کنه. چرا؟ به خاطر اینکه متنجس یعنی چیزی که اثراتی از نجس درشه. اگه نجس به استحاله پاک بشه، متنجس به استحاله پاک نشه، این تقدم فربر اصله. ببینیم عبارتو، حرف بعد اون وقت ممکنه دوتا نکته بگیم. شایدهایی که همین اولویت دیگه، بعیده دیگه. چه شایدیه؟ اینا همون بحثیست که عرض کردن موقعی ذوق فقاهت و تناسب حکم موضوعه. این فقیه میگه من برداشتم اینه همچین شایدهایی نیست که بخواییم همچین شایدی بگیم. ضمن اینکه حالا از اون برشم دلیل ما که یه دلیل روایت محکم نیست، یه شبهی در بقای استصحاب در عنوان نجس و عنوان صورت نوعیه است که اونم یه بحث عقلی. ولیکن لا یخفا عن بناصفه 219 بنا نظام طبیعت بر اساس تبدل اجسام و تغییرها. همیشه در طبیعت دائم اجسام دارن تبدل و تغییر پیدا میکنن. همین حضرت عالی که الان مثل شاخ شمشاد اینجا نشستید، در حقیقت تبدل هزاران میوه و غذایی بوده که تو طول عمرت خوردی، اینا های تبدیل شده به گوشت، بعد آرام آرام اینا تبدیل میشه دوباره به سلول های مرده، از طریق خون میاد یا عرق یا اینا دفع میشه، وارد طبیعت میشه، دوباره برمیگرده. همه اینا طبیعت. و وقوع ذوات نجسه و متنجسه فی طریق تکون نبات و حیات و حیوان و انسان، این ذرات نجسه هم در مسیر انسان ها هست. یعنی یه مسلمانی ورداش مشروب خورد، خب بد کرد، این وارد بدنش میشه، تبدیل میشه به ذرات وجودش و به نجس العین، چون اینا بالاخره میان. یه مسلمانی خمر زیاد میخوره، کافر هم نیست که نجس باشه، خب اینا میرن جذب بدنش میشن. اگه نجسه استحالاً باعث پاک شدن نمیشه، اینا وارد سلولایی میشن، بس خودش میشه نجس. دیگه نمازم نمیتونه بخونه، خیالش راحت. فکما تقع العذرات و الابوال و المیتات و غیرها فی طریق تکون نباتات و الحیوانات و تصویر من اجزاها بالاستحاله، پس همون جوری که اینها در طریق تکون میافتادند و تصویر من اجزاها بالاستحاله، کذلک الامر المتنجسات. در رابطه با عذره سگ گفتیم، خمر گفتیم، حالا متنجس، یه فردی آب متنجسی میخوره، اون عذره سگ که افتاد خاک اطرافش رو نجس کرد دیگه، اون خاک چی؟ به مرور باید پاک بشه، به استحاله باید پاک بشه. فین ازن اتراب اول ما المتنجس الالعشجار و تنموبه ها سماره ها و تشرب او تحکل البهائم و طیور و دجاجات از این میاه و اغذیه، کثیراً به مرعا و منظر مسلمین بوده، میدیدن یه چاله آبیه، سگ از بغلش رد شد تو سگ، تو این چاله آب ادرار کرد، یه دونه مرغ هم داره میره اون آبو هم داره میخوره. بسیار اتفاق میفته، خیلی پیچیده، اینی بارون اومده رو زمین، کل زمین خیسه، سگی را میره دست میزنه، دست و پای سگه بهش میخوره، خب این آب نجس شده، اما میاد گوسفند اون آبو میخوره. فی جمیع الاحصار این بسیار اتفاق میفته، حتی در زمان ائمه بوده و معذالک، این حتی رو میخواد بگن که ازش تقریر در بیارن، و معذالک جرت سیرتهم علی معابلت طهاره مع ثمار الاشجار و لحوم الحیوانات و البانها و ابوالها و ارواسها، میومدن معامله طهارت میکردن با چی؟ با گوشت حیواناتی که همینا رو میخوردن، با ابوال مرغ، با ابوال گوسفندها، تخم مرغها، و یک شفو از این که استحاله در متنجسات هم رافع لحکم نجسه. بعدم از باب تناسب حکم موضوع واقعا اینه، لا یمکن القول به کون القذاره و الخواصه فی المتنجس اشد من النجس. خب فاذا ارتفعت الغزاره الذاتيه، فاذا ارتفعت الغزاره الذاتيه بالاستحاله، وقتی غزاره ذاتی مرتفع شد به وسیله استحاله، طبیعتا عرضیش هم مرتفع میشه، ذاتیه همون نجس، عرضیه متنجس. وقتی شما میگید استحاله میتونه غزارت ذاتی رو مرتفع کنه، غزارت عرضیه متنجس هم میتونه مرتفع بشه، بل اولویت الجلیه. خب سرش چیه؟ سرش اینه اصلا متنجس به خاطر این نجس شده که اجزایی از نجس دوشه، و لعل سر فی ذلک اینه که ان فی المتنجس ما یکون فی الحقیقه نجسن، یه اجزایی درش هست. هو ذرات النجس المنتقلت الی بالملاقات عرفا و شرعا، ولا ذات خشب که نجس نیست، لعل ذات الخشب مثلا. پس اینا اگر میان به عرض و مجازن، به عبارت دیگه این تعبیرش رو دقت کنیم، تعبیر بدی نیست، میگن اگرم ما میاییم میگیم چوب نجسه، در حقیقت چوب نجس نیست، باید بگیم اون ذراتی از نجس که متصل به چوب نجسه. اگه شما میگید فرض بفرمایین دست من نجسه، یعنی در حقیقت باید بگید اون ذراتی از خون که برخورده با دست من کرده، اونان که نجسن. اینو راجبش حرف داریم. و به استحالت الخشب یستحیل هاز از ذرات، وقتی استحاله شد این ذرات هم میره، و تنعدم عرفن. حالا واقعیت اینه که اینجور نیست. حکم نجاست در متنجسات به این بر نمیگرده، به خاطر اینکه دقت کنید، شما تصور کنید دستتون خونی شده، اگه دست شما خونی شد برید با الکل تمام ذرات خون رو بردارید، کماکان دست نجس، پس حمل نجاست بر دست به خاطر وجود ذرات نیست، ولی اگه به خاطر وجود ذرات بود شما با الکل اگه اینا رو برمی‌داشتی باید می‌گفتید پاک،
چون نجس نیست،
به خاطر اینکه آب نیست، باید دوباره آب بشه برسه.
ذرات چه جوری
به سر راه نمیتونه برش داره، یعنی ذرات
دیگه از نجاست که دست منتقل شده غیر آب نمیتونه برداره،
چرا الکل برمی‌داره؟ نه شاره که تکوین جواب نمیده، شاره اعتبار کرده گفته دو بار آب باید بکشید، یه بار آب باید بکشید،
نه اعتبار همون تکوینه که داره،
نه تکوین ما الان تکوین میبینیم زیر میکروسکوپ نگاه میکنیم نیست، قطعا نیست، شما میایید با لیزر برش میدارید قطعا نیست، الان الکل برده، این دیگه مسلمه که الکل قدرت پاک کنندگیش از آب بیشتره، آب قدرت پاک کنندگی میکروب نداره، حباست های ظاهریه رو بیشتر برمیده. خواستم
بگم که دلیل پاک کنندگی
حسن
در آب نیست،
حالا این تقریبا مسلمه، جای خودش بگیم الکل جز متحرات نیست، حداقل در شیعه اینجور نیست، ما رو فتوای علمای شیعه میگیم. پس نگاه بکنیم، ما در مسئله که بگیم خشب در حقیقت بالعرض و المجاز بهش میگیم نجس، و الا نجس حقیقی عبارت است از اون ذرات، اینجور نیست، این هم تقریبا مسلمه، شما اگه با هر چیزی همه ذرات هم بردارید مادامی که آب بهش نخورده این پاک نمیشه. خب این از این تمام، در هر صورت ولی اولویت حرف درست نیست، در حال نمیشه گفتش که متنجسات به استحاله پاک نمیشن، نجس العین میشه، اما مهمترش هم همون سیره است، سیره مستمری بوده که استحاله نجس العین و استحاله متنجسات رو فرقی براش خیلی نمیذاشته، لعل بتونیم هم بگیم که این سیره در زمان معصومین هم بوده، لذا به تقریر انجامیده، در مراقب منظر امام بوده، امام علیه السلام هم این مطلب رو نفی نکردن، میشدم گفت چون مسئله کثیر البلواییست، به خصوص سگ تو جامعه زیاد بوده، برخورد سگ با اینجور امور امر طبیعیست، درست عذرات حیوانات حلال گوش پاکه، ولی خونشون که نجس بوده، سر میبریدن خون میریخته اونجا، از اینجور اموری که میشه گفتش که حیوانات باهاش در تماس بودن، درخت ها باهاش بودن، خاک تو کف کوچه ها بوده، مثلا الان آسفالت و اینا تو شهر بریم یاد به شوره نبوده، اما اینا کوچه ها خاک بود. خب این تمام، برگردیم به بحث. پس ما اگر این بحث رو بخوایم جمع‌بندی کنیم، ما در زمینه دود میتونیم بگیم دخان شیء نجس نجس نیست. حضرت امام در رابطه با اینکه آیا دخان دهن متنجس چه حکمی داره، یه بحثی رو مطرح میکنه. همه بحثمون از کجا ورود پیدا کرد؟ همه بحث ما از اونجا شروع شد که عرض کردیم آیا استصباح باید تحت السماع باشه؟ یه روایتی بود و شهرت بسیار قوی که اگه روغن نجسی دارید، این روغن نجس رو میخواهید روشن بکنید تو چراغ بریزید، این باید حتما تحت السماع باشه. در این باره بحث شد، به این مناسبت رسیدیم به اینکه اساساً دود این روغن نجسه یا نه، یه دو جلسه راجع به این بحث کردیم که اساساً آیا استحاله به چه معناست،
انواع استحاله چگونه است؟ گفتم هم این بحث مربوط به این بحث نیست. به طور کلی ما در دل مباحث فقهی مباحث مختلف ابواب مختلف فقه رو هم مطرح میکنیم. دبه همه خب حضرت امام میگن اولا بسیاری ادعا کردن که مشهور فقها قائل به وجوب استصباح تحت السماء هستند. این نقطه اول. سرائر هم ادعای اجماع کرده، شیخ طوسی هم روایتی رو نقل کرده. بعدشون میگن ما البته این شهرت رو قبول نداریم، در رابطه با این شهرت صحبت میکنیم. اگرم شهرتی باشه، جابر ضعف سند هم باشه، یا اگرم مثلا بگیم این روایت مرسله نیست، روایت صحیح است، ما میگیم روایت رو باید حمل بر استحباب کرد. دقت کنیم یه مسئله رو اول مسئله بگم. استحباب دو جوره. یه استحبابی داریم از باب این که دلیل اقامه شده بر استحباب. مثلا گفتن آقا نماز جعفر طیار مستحب، گفتن روزه ی روزه اول هر ماه مستحب. یک استحباب داریم از باب این نیست که دلیل داریم، از باب احتیاط. احتیاط مستحب. به شما تو زندگیت بالاخره اگه جای اخوک دینک فحتت لدینک، نمیدونی الان این دستمال نجسه یا نه، ازش اجتناب. اجتناب اینجا میشه مستحب، اما استحبابش از باب وجود دلیل نیست، از باب عدم دلیل. بله، استحبابهای این موردی از باب احتیاطه. خیلی وقتا یا اکثر مواردش هم در موارد منفیه. پس یک استحبابی داریم، استحبابهای وجود دلیل. یک استحبابهایی داریم، استحبابهای از باب احتیاط. امام میگن ما اولا این روایت مبسوط رو قبول نداریم، دوما روایت رو اگر هم بپذیریم از باب احتیاط استحبابی میپذیریم. خب دلیلمون چیه؟ ایشون میگن ما یه مقدمه مفصلی رو بیان بکنیم. مقدمشون اینه، میگن آه یک روغنی وقتی نجس میشه و بعد شما این روغن رو روشن میکنید، این دودش که میاد بالا، دود این روغن، ما میگیم طاهره. اما فکر نکنید طهارت این دود یک روایتی قائم شده که دود دخان دهن پاکه. روایت بر این مسئله قائم نشده. اونی که قائم شده اصل دلیل بر نجاست دود نداریم، اصل هم طهارته. این نقطه اول. پس طهارت دخان از باب وجود دلیل نیست، از باب چیه؟ اصله. اینو میگیم چرا حضرت امام بهش اشاره میکنه. حالا اصالت و طهارت دیگه اصالت و طهارت. اصالت و طهارت اگر شما دلیل بر طهارت دود داشتید، مثلا یه روایتی اومده بود گفته بود آقا الدخان کله طاهر، خب ما میگفتیم این دخان هست یا نه، میگفتیم بله، حالا که دخانه پس طاهره، دیگر بقیهش نداشتیم، به اطلاقش اخذ کردیم. اما وقتی شما دلیلی ندارید، دلیل بر این مسئله اقامه نشده، در این صورت راهتون از راه اصل میگذره، استصحاب، اصالت و طهارت است، استصحاب نه، اصالت و طهارت. اصالت و طهارت جایی جاری میشه که ما یقین به طرف مقابل نداشته باشه. حالا اگر من یقین دارم تو دل این دودی که داره میره بالا ذراتی از روغن باقی مونده، استحاله نشده، یه جورایی این حرف شبیه همون حرفیست که چهارشنبه از مرحوم آقای مامقانی خوندیم، یه مثال ساده براتون بزنم تا ذهنتون بیاد. شما تصور کنید یک آتیشی رو روشن کردید، این آتش یه چوب اونجاست داره میره بالا دودش، قطعا ذرات چوب به هوا نمیره، چون ذرات چوب توانایی که بالا بره نداره، اما تو دل این ذرات دود که داره میره بالا یه تیکه‌هایی از خاکستر هم بالا میره. چرا؟ چون خاکستر سبکه، با خود این حرارت که میره بالا دود و بالا میبره، این ذرات خاکستر هم بالا میبره. حالا این روغنی که ما نجس شده بالا روشنش میکنیم، این روغن خودش که شروع میکنه به سوختن تبدیل میشه به دود، اما یه تیکه‌ها و ذرات ریزی از روغن بدون اینکه بسوزه استحاله بشه، این اون ذرات خاکستر، اون ذرات روغن هم با دود بالا میره. چشم مسلح و غیر مسلح و فعلا ولش کن، بذاریم بدیم چی میگن. بعدشون میگن یه وقت اینقدر این ذرات ریزن که عرف اینها رو اصلا جزء دوه نمیدونه. این مثلا همونه که میگن باید صدق عرفی برش بشه. اگه مثلا یک سر سوزن خون چسبیده باشه به یک جایی، عرفا نجس نیست، به دقت العقلیه خونه، عرفا اینو خون نمیدونه، عرفا نجس نیست، باید به اندازه‌ای باشه که صدق عرفی خون برش بشه. تو پرانتز بگم، یادتون باشه از شافعی شیخ طوسی نقل کرده بود، میگفت اگر ذرات دون به اندازه سر ابره باشه، به اندازه سر سوزن باشه، پاکه، بیشترش نجسه. خب مقدمه امام چی بود؟ تا حالا چه گفتن؟ گفتن یک، دوهن اگر سوخت دودش پاکه، اما نه از باب دلیل، از باب اصالت و طهاره. چون اصالت و طهاره بود، اگر شما خلافش رو کشف کردید، اصالت و طهاره کنار میره. حالا میریم تو دوهن آتش گرفته، میگیم یقیناً تو این دهن آتش گرفته یک ذراتی از دهن نجس وجود داره. این ذرات دهن یه وقت بسیار کمن، اگه بسیار کمن هیچ مهم نیست، اما اگه طولانی مدت بود اینا آرام آرام تجمع پیدا میکنن، اینا تجمیع میشن. وقتی به یه حد زیادی رسیدن عرفاً اینها دیگه دهنند، استحاله نشدند و نجسند. حالا اگه شک کردیم، شک کردیم که آیا این دود درش اجزاء نجسه هست یا نه، بازم ما نمیتونیم استصحاب نجاست کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم در استصحاب شما باید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در موضوع داشته باشید، یعنی باید بگیم این دهن بود و نجس بود و الان شک دارم، اما الان نمیدونم. پس اگر یقین دارم به این که اجزاء دهن در این دود هست، دو حالت داره، یا کمن صدق عرفی نمیشه پاک، یا زیاده نجسه. اگه یقین ندارم و شک دارم، اینجا پاک، اینجا نمیتونید بگید نجسه. حالا ما در اینجور جاهایی که شک داریم درسته نمیتونیم محکم بگیم نجسه، ولی احتیاط که خوبه، احتیاط که حسنه، چون حسن اون علا کل حال، بالاخره ممکنه اجزایی باشه، ممکنه تجنیع شه. میشه از باب احتیاط، که احتیاط در هر حال حسن استحباب، بله تمام احتیاط های استحبابی حکم شرعیه، بله اما احتیاط مستحبه با یه فرقی که در آینده خواهیم بود، یه تفاوتی با احتیاط استحبابی رساله ها داره، ولی همونه، از همون نوعه. اونجا ها میگن چطور میگن احتیاط مستحبه، اینجا همونه. این فرمایش امام عبارت چون مود نتیجه هم باید بگیرن. فردا رو ما از دوستان مرخصی بگیریم، انشاءالله روز دوشنبه در خدمت